أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. وجه هفتم از وجوه علیکم السلام مربوط به تفسیر حدیث، وجهی است که امام رحمت الله علیه بیان کردند. محصل کلام امام در این رابطه در چهار بخش ارائه میشه. بخش اول مقدماتی است که امام برای تبیین نظر مختار ذکر کردند. در بخش دوم به ادله و شواهد، یا به تعبیر خودشون وجه اقربیت این احتمال نسبت به سایر احتمالات بیان کرده اند. در بخش سوم به وجه ترجیح این نظر نسبت به سایر آراء و انظار اشاره ای می کنند. و در بخش چهارم به اشکالی که متوجه این بخش هست پاسخ میدن. لذا ما مطالب امام رو در این چهار بخش بیان خواهیم کرد. اما بخش اول که مقدمات کلام امام هست، در این بخش ایشون سه مقدمه ذکر میکنن. حالا من آدرسشم بگم و بعد دیگه کلن. مجموعه این مطالب از صفحه 105 تا 121 در طی حالا این طبق این چاپ حدود 15 صفحه این مطالب بیان شده. از بدائع الضرر فی قاعدت نفی الضرر. اما مقدمه اولا، در مقدمه اولا امام رحمت الله علیه می فرماید که رسول خدا صلوات الله علیه سه شأن دارد. یکی شأن نبوت و رسالت که عبارت از تبلیغ احکام الهی است، اما از احکام تکلیفی و وضعی، حتی جزئی ترین به اصطلاح امور هم در این رابطه بیان شده. تعبیر حتی علیکم السلام، حتی عرش الخدش به عنوان اینکه حالا جزئی ترین حکم وضعی هم بیان شده. شأن دوم یا مقام دوم، مقام سلطنت و ریاست. پیامبر از طرف خداوند تبارک و تعالی به عنوان رئیس بندگان و سیاست گذار امور بلاد و به یک معنا او سلطان من قبل الله و امته رعیته. به نظر ایشون این مقام غیر از مقام رسالت و تبلیغ، از این جهت و در رابطه با شأن اول مبلغ و رسول اوامر و نواهی خداونده. اگر هم در رابطه با شأن اول امر و نهی داشته باشه، این در واقع ارشاد به امر خدا و نهی خداست، و الا خود پیامبر مستقلن در رابطه با شأن اول امر و نهی نداره، لذا مخالفت با امر و نهی مربوطه به شأن اول ولو این که پیامبر ارشاد به اون کرده باشه، مخالفت و موافقت با امر و نهی خود رسول خدا نیست، بلکه موافقت و مخالفت با اوامر و نواهی الهی است. چون نسبت به اوامر الهی و نواهی الهی فقط مبلغ و رسول است ولا غیر. چی؟ این صفحه داره اینجا دیگه، صفحه 105 آدرس دادم من. چی؟ نه این اسم رساله بدائع الدرر فی قاعده نفی الضرر، این اعلم ان اولش با اینجا شروع میشه، اعلم ان ها هنا احتمالا آخر قد اشرنا الی و الان نرجع الى توضیحی و تشییده، ربما کان اقرب الاحتمالات به ملاحظت شأن صدور روایه من طرقنا و به ملاحظت پیدا کردین به ملاحظت لفظ هل وارد بهشون بگید، ایشون میگه پیدا نکرده به ایشون. در ضمن کتابای دیگه احتمالاً چاپ شده. بله. بله. خب عرض به حضور شما، به نظر امام رحمت الله علیه اوامر ائمه و نواهی ائمه در مورد احکام الهی از همین قبیل هستند. تشبیه میکنه ایشون که اوامر نبی و ائمه از این جهت مثل اوامر فقها به مقلدینشونه. وقتی فقیه به مقلدش میفرماید اغسل ثوبک، مثلا از انکذا، این ارشاد به حکم الهی است و مخالفت با این مخالفت لیس الا مخالفت الله، این فقط مخالفت خدا محسوب. اما پیامبر به عنوان رئیس بلاد و سلطان اوامر و نواهی دیگری دارند: دستور جنگ، صلح، تعیین والی، حاکم، امر به جمع آوری زکات و امثال اون. اینها مسائلی است که مستقل از اوامر و نواهی خداست و آیه اطیع الله و اطیع الرسول و قل الامر منکم ناظر به این سنخ از اوامره، چون نسبت به احکام پیامبر امر و نهی مستقلی نداره. شأن سوم شأن قضا و حکومت شرعی است، یعنی در بین مردم برای فصل خصومت در هنگامی که با هم نزاع دارند پیامبر حکم میکنه و قضاوت میکنه. این هم عرض به حضور شما حکم قضاوته، ولی این حکم باز لیسه به ما انهو رئیسون و سلطان، بلکه به ما انهو قازن. این حکم لازم الاطاعه است. خب در مقدمه اول ابتداعا همین سه شأن برای پیغمبر بیان شد. در مقدمه دوم می‌فرماید هر چه که از رسول گرامی اسلام و امیر المؤمنین با لفظ قضا یا حکمه یا امره وارد شده، این به معنای بیان حکم شرعی نیست، و چنانچه با این الفاظ هم بیان شده باشه، این مجازن و اون هم به عنوان ارشاد به حکم خدا بیان شده، و الا ظاهر از این الفاظ قضا حکمه و امره این است که پیامبر حکم کرده به ما انهو سلطانون یا به ما انهو قازن. پس قضا و حکمه فقط مربوط به این دو شأنه، شأن دوم و سوم. اما نسبت به عرض به حضور شما احکام خدا، معمولا پیامبر میفرماید قال، ائمه همینطور قال رسول الله، که مثلا یک حکم الهی رو بیان کرده، یا در مورد ائمه همینطوره. منتها ائمه چون سلطنت ظاهری نداشتن، حکومت نداشتن، این تعابیر قضا و حکمه کمتر در موردشون به کار رفته، و این خودش یه مؤیده بر این که این الفاظ قضا و امره و حکمه بیشتر مربوط به همون شأن از حضور شما دوم و سوم پیامبره.
بله،
بله، در مورد امیرالمومنین هم هست، چون پیامبر امیرالمومنین هم یه دوره‌ای سلطنت ظاهری داشته. بله، در مورد سایر ائمه گاهی تعبیر قضا و حکمه به کار رفته، اونجایی بوده که به عنوان فصل خصومت و عند المرافعه و المراجعه به صدا حکم کردن به نفع ذی حق. مقدمه سوم در واقع تکمله است برای مقدمه دوم، و خیلی هم وجهی نداشت که به عنوان یه مقدمه مستقل ذکر بشه، چون در واقع در مقدمه دوم امام میخواد بفرماید گاهی در اوامری که در مقام عرض به حضور شما امر به ما انه حاکمون و سلطان، پیامبر از الفاظی غیر از قضا و حکمه استفاده میکرد، اون وقت ایشون در صدد است که این نکته رو توضیح بده. در واقع مقدمه سوم یه تبصره به عنوان ذیل مقدمه دوم، والا مطلب مستقلی نداره. ایشون در این به اصطلاح چیزی که به عنوان مقدمه سوم فرموده و در واقع تبصره برای مقدمه دوم فرماید، البته گاهی عرض به حضور شما پیامبر در از موضع ریاست و سلطنت مطلبی رو ذکر کردن، منتها لفظ قضا و حکمه و نمیدونم امره به کار نبردن، به تعبیر قاله مثلا نقل شده، هیچ کس نگفته قضا یا حکمه. و اینم بله، و اینم قرائن حالی و مقامی وجود داره که ما با عنایت با اون قرائن باید بفهمیم این حمله بر فصل خصومت میشه یا عرض به حضور شما حکم نه سلطنت، یا اساسا نه این ربطی به اون دو مقام نداره، بلکه همون به عنوان تبلیغ احکام الهی مطرحه. لذا در بعضی موارد اگر مثلا میبینیم که پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه به کسی فرموده قال لفلانن انت رئیس الجیش، یا قال فذهب الی کذا، اینها به قرینه به صدا همین مقام معلومه. وقتی به کسی پیامبر میفرماد انت رئیس الجیش، این به عنوان به اصطلاح تبلیغ حکم الهی نیست، این به عنوان یک حکم سلطانی است. یا در جایی که مثلا کسی در به اصطلاح مرافعه‌ای که با هم دارن و کسی بیانه اقامه کنه، اگر پیامبر فرمود قال مثلا قال رسول الله ان المال لصاحب البینه، خب این معلومه که اینجا در مقام قضاوته. علی ای حال مجموعاً در این سه مقدمه به حسب عبارت خود ایشون و فی الواقع دو مقدمه، ایشون ابتداءً این شؤون رو تفکیک میکنه از هم و ثانیاً میفرماید الفاظی که از پیامبر به امیرالمؤمنین رسیده در رابطه با شأن دوم و سوم عمدتاً با الفاظ قضا و امره و حکمه بود. این عرض به حضور شما. در ادامه نمونه هایی رو از عرض به حضور شما ادعا نمونه هایی برای تأیید ادعای خودشون در مقدمه سوم یا به اصطلاح تبصره مقدمه دوم ذکر میکنن که بعضی از روایاتی که به اصطلاح با الفاظ گفته شده وارد شده رو ایشون نقل میکنه که ببینید گاهی از اوقات لفظی روایتی با لفظ قاله وارد شده اما با قرینه مقام حمله بر عمل مولوی سلطانی یا حکم و قضاوت میشه. در خیلی از موارد هم همون به اصطلاح عبارت قضا و حکمه آمده. علی حال اینجا در واقع مؤیداتی رو برای مقدمه دومشون ذکر میکنن. روایات زیاده، مثلا انما قال رسول الله صلی الله علیه و آله انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، کافی جلد 7 صفحه 414 حدیث 1. حالا آدرسش رو باید میتونید کامل تر. یا مثلا در مورد شاهد و یمین که ان رسول الله صلی الله علیه و آله قد قضا به شاهد و یمین، خب این معلومه مربوط به قضاوته. در مورد شهادت و یمین موارد زیادی رو نقل میکنن که در اونها پیامبر تعبیر قضا به کار بردن. اما در بعضی از مواردی که به عنوان سلطان و رئیس این تعبیر وارد شده، از جمله این روایت که در کافی هم بیان شده که ان النبی صلی الله علیه و آله قضا فی حوائر النخل، یعنی اون میوه هایی که از نخل ریخته و ساقط شده، ان یکون النخل و النخلتان للرجل فی حائط الاخر فیختلفون فی حقوق تلک فقضا فیها ان لكل نخله من اولئک من الارض مبلغ جریده من جرائدها هینا بعدها. اینم از حضور شما، آدرس های اونا رو هم نگفتم من. اون قد قضا به شاهد و یمین در کافی جلد 7 صفحه 385 حدیث 2، اون به اصطلاح یحکم بین الناس بالبینات والایمان هم در تفسیر منسوب به امام عسکری صفحه 673 حدیث 375، در وسائلم آمده همین روایت. خب حالا این روایات رو خودتون میتونید مراجعه کنید، روایات متعددی است. باز در یه روایتی از امام صادق علیه السلام قال سمعت و یقول قضا رسول الله صلی الله علیه و آله فی سیل واد محذور للزرع الی الشراک وللنخل الی الکعب ثم یرسل الماء الی اسفل من ذلک. قال ابن ابی امید و محذور موضع وادن، حالا این توضیح اینم در کافی جلد 5 صفحه 300 و صفحه 278 حدیث 3. خب در این تقریبا 7-8 روایت که در ابتدا نقل میکنه در همه تعبیر قضا به کار رفته و اینها یا مربوطن به باب قضاوت یا به باب ریاست. اما گاهی از اوقات همطور که فرمودن با لفظ قاله یا یقوله وارد شده و باز مربوط به همون دو شأنه، یعنی شأن ریاست و شأن قضاوت. این هم می‌فرماید موارد زیادی است که کسی جستجو بکنه اینها رو پیدا می‌کنه، از جمله روایتی که در عرض به حضور شما من لا یحضر نقل شده، قضا رسول الله به ذالک، در مورد دو تا قناتی که در کنار هم حفر شدن حضرت فرمود قضا رسول الله به ذالک و قال. ببینید قضا و قال، ان کانت الاولا اخذت ما الاخیره لم یکن لصاحب الاخیره علی الاول سبیلون. اینم در من لا یحضر جلد 3 صفحه 58 حدیث 6 باب 44 فی حکم الحریم. خب اینجا ببینید، البته در این روایت یه قرینه ای داره، میگه و قضا رسول الله به ذالک و قال. خب اینجا تعبیر به قضا به کار رفته، منتها این نکته هم توجه داشته باشید، گاهی تعبیر قضا از خود پیامبره، یعنی میگه انما اقضی بینکم بالبینات ول ایمان، گاهی ناقل این رو این چنین نقل میکنه.
مثلا قواعد مرافعات هم میشه فهمیدون
چی؟
مثلا این دو تا خلاص که هم که کرده شده معنی میشه که اینا مثلا صاحبات درگیری پیدا کردن اومدن از این ما.
خب
این موارد هم می‌خوام معلوم بکنم این برای
مخاطب، این که ببینید اصلا قرینه حال و مقام و اینا که یا حتی قرائن لفظی این خودش خیلی کمک میکنه. نه من اصلا نکته دیگه رو داشتم عرض میکردم که با بررسی این به اصطلاح اونچه که امام فرمودن، ببینید عبارت ایشون اینه، ببینید من میخوام این نکته، میگه قد یعبر بله، ببینید کل ما ورد در مقدمه دوم ایشون میفرماد کل ما ورد من رسول الله و امیر المؤمنین به لفظ قضا او حکمه او امره، این لیس المراد منه بیان الحکم شرعی. در مقدمه سوم می‌فرماید قد یعبر فی مقام الاوامر الصادره عنه صلی الله علیه و آله او ان امیر المؤمنین علیه السلام بما انهما سلطان و الحاکم به غیر الالفاظ المتقدمه فیقال قال رسول الله او قال امیر المؤمنین. ببینید مسئله اینه که این ورود حکم رسول خدا به تعبیر قضا او حکمه او امره او به لفظ قاله، این تارتن به تعبیری است که راوی این کار رو کرده، یعنی به تعبیر راویه، راوی گفته قضا رسول الله یا گفته قال رسول الله، تارتن یا بالاخره اخرى امام معصوم در مقام نقل این چنین فرموده نسبت به رسول خدا، مثل اون چه که از عرض به حضور شما امام صادق علیه السلام خوندیم، ببینید که ان بله ان ابی عبدالله علیه السلام قال قضا النبی صلی الله علیه فی رجل باع نخلا و ثالثتن خود رسول خدا با این تعبیر فرموده انما عقدی بینکم بالبینات ول ایمان. خب اینو من فقط خواستم توجه داشته باشید، حالا ما با این بعدن کار داریم که قضا و حکمه او امره تارتن به لفظ خود رسول خداست، میگه انما عقدی یا انی قضی تو یا انی احکم و یا حکم تو یا انی آمرکم، و تعبیر مثل روایت که در باب مسواک وارد شده لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، دقت فرمودید؟ پس گاهی این تعابیر در کلمات خود پیامبره که این البته بسیار کمه، در مرحله بعد این تعابیر در لسان ائمه وارد شده قضا او حکمه، و در مرحله سوم این تعابیر به وسیله روات بیان شده. خب شاید به اصطلاح اونچه که از به واسطه ائمه از رسول خدا بیان شده حالا بیشتر باشه تا مواردی که خود راوی این کار رو کرده. خب عنایت بفرمایید، حالا اینجا الان خب این تعبیر هست قضا رسول الله بذالک و قال ان کانت الاولا اخذت ما الاخیره لم یکن لصاحب الاخیره علی الاول سبیل. در روایتی که از امام باقر علیه السلام وارد شده، ببینید این اولی رو که گفتم، اما این روایت بعدی ان ابی جعفر ان ابیه ان آبائه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال اقتل المشرکین و استحیوا شیوخهم و صبیانهم. خب اینجا به هیئت امر دستوری داده اقتلو، ممکنه یه وقت پیامبر بفرماید سلو، دقت فرمودی؟ حالا اینجا باز به قرینه مقام معلومه که این حکم سلطانی است، چون به سربازان دستور میدهد که مشرکین را بکشید و مثلا مراعات شیوخ و بچه ها رو بکنید، یا در عرض به حضور شما مورد بعضی از سرایا و غزوات، خب این دستورات رو ما میبینیم پیامبر به جیش دارن که لا تقلوا ولا تمثلوا ولا تقدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا سبيا ولا امراه ولا تقطعوا شجرا ولا تقطعوا شجرا الا ان تضطروا اليها. این همون فرمانیه که پیامبر در رابطه با جنگ ها در یکی از سرایا دادن، و نکات بسیار مهمی در این فرمان پیامبر فرموده، اینم در کافی جلد 5 صفحه 27 حدیث 1 آمده. علی ای حال با ذکر این موارد امام رحمت الله علیه در صددن که اون چرا که در مقدمه دوم و سوم فرمودن، و به تعبیر ما در مقدمه دوم و تبصره ای که زیلش ذکر کرده اند، این رو تأیید کنن به روایات که عمدتاً در مواردی که مربوط به شأن سلطنت و قضاوت پیامبره، اون چه که تعبیر شده تعبیر قضا امره یا حکم است و در غیر این موارد به عنوان تبلیغ احکام الهی با تعبیر قاله آمده. منتها گاهی از اوقات در همون دو شأن هم تعبیر قاله ذکر شده که قرائن حالی و مقامی است که اقتضا میکنه ما اون رو حمل کنیم بر ریاست و سلطنت یا بر قضاوت و فصل خصومت. منتها اون نکته ای رو که من گفتم بهش توجه داشته باشید که گاهی از اوقات عرض به حضور شما این تعابیر از لسان خود پیامبره، گاهی از لسان امام معصومه، گاهی هم از لسان خود روات، که حالا اینها قطعا با هم متفاوته.
مقابلش
چی؟ حکم شرعی با قضا و حکمه بیان بشه ها؟
بله
ولی همین که ایشون فرمود با قرائن از حضور شما، یعنی عبارت ایشون اینه، بله در مورد عکسش نفرموده، فقط فرموده قد یعبر فی مقام الاوامر الصادر عنه صلی الله علیه و آله او ان امیر المؤمنین علیه السلام بما انهما السلطان و الحاکم بغیر الالفاظ المتقدمه، فیقال قال رسول الله او قال امیر المؤمنین، لکن قرینه الحال و المقام تقتضی الحمل علی الامر المولوی اب القضا و فصل الخصومه. یعنی قال که بیاد این به اصطلاح محتمل برای یکی از اون سه شأن حمل بشه، این بسته به قرائنی است که در مقام وجود داره. ولی این که قضا و حکمه استعمال شده باشه ولی یراد و بها بیان الحکم شرعی، این رو نفرمودن و ظاهرش هم اینه که نیست. بله که مثلا بله، ولی این که مثلا یه جایی بگن قضا رسول الله به کذا، حالا نه ما حالا بالاخره ببین امام اینو نفرمودن، ولی حواستون باشه نمیشه رو بخواید گردن امام بذارید یا خودتون بخواید بگید نمیشه.
مقدمه اولشون فرمودن ظاهره که هر جا این تعاون،
آره این درسته، عکسشو ندارن که یعنی مثلا یه جایی برای بیان حکم شرعی تعبیر قضا به کار رفته باشه. حالا ما اجازه بدید ما بررسی، حالا اجازه بدید ما حرف ایشون رو تموم کنیم بعد یکی یکی اینا رو انشالله بررسی میکنیم. خب بعد از بیان این مقدمات سکانه و تأیید مقدمه دوم و سوم به بعضی روایات، در واقع ایشون میرن سراغ ادله. پس بخش دوم کلام امام بیان ادله شواهد، حالا اسمشو هر چی میخوایم بذاریم، این نظر دو به اصطلاح به محور کلی داره دلیل ایشون. عرض میکنم تعبیر به دلیل هم شاید تعبیر کامل و درستی نباشه. اینا اول این به اصطلاح بیان مختار، ببینید ایشون فهم رب ما کان اقرب الاحتمالات به ملاحظه شأن صدور روایه من طرقنا و به ملاحظه لفظ هل وارد من طرق الناس. عمده دلیل ایشون یکی روایاتی است که از طرق عامه وارد شده، دومم روایاتی که از طرق خود ما وارد شده، مخصوصا اونجا که مربوط به قضیه سمرة ابن جا جندم. اما در مورد دلیل اول که روایاتی است که از طرق عامه وارد شده، ایشون میگه در این روایات عمدتاً با لفظ قضا و امره و حکمه آمد. خود همین مورد حدیث طبق نقل از مسند احمد ابن حنبل به روایت عبادت ابن صامت، اگر دقت بشه این معنا به دست میاد. این روایت ما قبلا اشاره کردیم، در این روایت متجاوز از 20 مورد قضایای رسول خدا بیان شد. در ضمن بیان قضایای رسول خدا این عبارت رو هم نقل کرده، و قضا الله ضرر و لا ضرار، همه جا قضا آمده. قبلا روایت خوندیم، میتونید مراجعه کنید. خب این که در همه اینا تعبیر به قضا آمده، این ظهور در این داره که احکامی است که از رسول خدا صادر شده، بما انه سلطانون او قاضی. و اصلا در این موارد نمیتونیم بگیم اینا مقام تبلیغ حکم خدا و بیان چی؟ یعنی الان وقت گذشته؟ ساعت چنده؟ ای پس من فهمی کردم هنوز وقت داریم. حالا عنایت بفرمایید. در همه اینها قضا به همون معنای خودش، لذا قضا ان لا ضرر ولا ضرار در واقع که انه به این معناست که پیامبر نهی از ضرر و ضرار کرده، بما انه رئیس المله، بما انه حاکمون و سلطانون، نه به عنوان بیان حکم شرعی. یعنی رسول خدا به عنوان امیر و حاکم و سلطان امر کرده است به این که کسی حق ندارد به دیگری ضرر وارد کنه، چون ایشون نفی را به معنای نهی میدانند. میگن لا ضرر و لا ضرار، ای چی؟ اینکه حق ندارید هیچ کس از شما به دیگری ضرر برسانه، هیچ کس حق ندارد دیگری را در مشقت و حرج بندازه. پس این امر رسول خداست، همه امت هم باید از این امر اطاعت کنند. چی آقا؟ ولی خب این اختیار رو هر امیر، هر حاکم اسلامی داره که این کارو بکنه. این
قاضی دست ما نمیخواد، میگه اختیارات حاکم اسلامی. خب آیا اختیار داره که اینو نقض بکنه؟ میگن نه، حالا
اون لازمه لازمه، حالا اشکالات دیگه‌ای هم اینجا هست، باید ببینیم وارد یا نه دیگه. پس ببینید این به اصطلاح در روایات عامه، یعنی روایاتی که از طرق عامه وارد شده که در همه اونا قضا آمده، لذا میگه اونها هم عرض به حضور شما که این قضیه رو نقل کردن، این قضایا رو نقل کردن، که انه ما میتونیم با توجه به این تعابیر بفهمیم که به اصطلاح نفی در اینجا به معنای نهی، و این در کلمات بعضی از بزرگان اینها هم آمده، همطور که شیخ الشریعه به بعضی از اینها استناد کرد، به بعضی از به اصطلاح لغویین و قول لغویین استناد، های قرآن، روایات، حالا استناد کرد که کنه در اینجا این حمله بر نهی میشه. منتها حالا شیخ الشریعه این نهی رو حمله بر نهی تکلیفی الهی کرده، منتها امام میگه این نهی حکومی و سلطانی است. اما اون چه که از طرق خاصه از طرق شیعه وارد شده عمدتاً مربوط به قضیه سمرت ابن جمده، حالا در موارد دیگه هم وارد شده، ولی اونی که حالا به اصطلاح در طرق شیعه بیشتر مقبوله این قضیه است. در این حدیث تعبیر قضا یا امره یا حکمه نیامده، اینجا تعبیر قاله ذکر شده، ولی ایشون با عنایت به اون که در مقدمه دوم و زیدش یا حالا به اصطلاح خود ایشون در مقدمه سوم آمده، میخواد میفرماید که اینجا قرائنی وجود داره که به اعتبار اون قرائن ما قاله را حمله بر قضا و حکمه میکنیم. صدر قضیه، ذیل قضیه، شأن نزول و شأن صدور حدیث، اینا همه اقتضا میکند که ما بفهمیم این حکم از پیامبر به ما انه حاکم و آمر و سلطان صادر شده. برای اینکه رجل انصاری مورد ظلم سمره واقع شده بود و او نزد پیامبر شکایت کرد و پیامبر برای دفع ظلم از او و خارج کردن سمره از مشقت و زیغی که برایش ایجاد شده بود این جمله رو فرمود که حق ندارد کسی به دیگری ضرر برسان. خب اون وقت یه نکته فقط میمانه که اگر پیامبر این رو فرمود به عنوان یک حکم حکومتی و سلطانی، دیگه چرا دستور به قلع درخت دادن؟ درخت فرمودید خب امر حکومتی و سلطانی بینی که کسی حق نداره به دیگری ضرر رسن، اما دیگه چرا امر که فرمود فقلع ها، برو اون درخت رو از جا بکن، از ریشه در بیان؟ چی؟ مستندش؟ یعنی یه حکم الهیه تطبیق شده اونجا، چون ضرر بوده پیامبر فرموده برو این رو قلع بکن. درسته. حالا این رو انشاءالله بیشتر بررسی خواهیم کرد. علی ای حال پیامبر برای اینکه ماده فساد دفع بشه، برای اینکه ریشه این اضرار و مزاحمت رجل انصاری رو برداره و بکنه، حکم کرد به اینکه در محدوده سلطنت و حکومت من کسی حق ندارد به دیگری ضرر برسانه. پس این هیچ ربطی به بیان حکم خدا نداره. احکام خدایی، احکام الهی هیچ کدام ضرر درش نیست. خداوند تبارک و تعالی هم مسلماً حکم ضرری تشریع نکرده. یه چیز به اصطلاح نتیجه این بحثه، اینکه به اصطلاح خداوند تبارک و تعالی اینکه پیامبر فرمود لا ضرر و لا ضرار و نهی از ضرر کرد، در واقع این اصلا در صدد بیان حکم شرعی نیست و نمیخواد بگه احکام الهی خالی از ضررن. اصلا این چیزی نیست که بخواد پیامبر اون رو، اونم در این مقام، ببینید این مهمه، پیامبر این جمله رو در این مقام بخواد بیان بکنه. او شکایت کرده نزد پیامبر، پیامبر میفرماد لا ضرر ولا ضرار. ببینید این یک به اصطلاح مسئله. مسئله دوم باز در خود این حدیث شکایت او به پیامبر برای حل مشکل. خب آیا در مقام پاسخ به شکایت رجل انصاری اصلا میتونیم بگیم این داره حکم الهی رو بیان میکنه؟ کجا متعارفه در به اصطلاح مراجعات حکم الهی رو بیان بکنن؟ حالا ببین من دارم نقل میکنم، نمیتونی خودت نمیتونی نگهداری واقعا ببینید اولا مسئله به این اجازه بدیم، مسئله به این وضوحی که شما میگید نیست. ببین اجازه بدید، نه این که میفرد من نمیدونم چرا بحثا کش پیدا میکنه، به این وضوحی که شما میگید نیست از حضور شما. حالا بعد میریم جلوتر میبینیم اینجور هست یا نیست، اینقدر واضح نیست.
من حساب بدارم که واضح میشه قضیه، مثل که دو نفر مونده میشه یه قاضی این ما دست این آواز مال نه حاضر شاهد بیاره نه حاضر قسم بخوره، میگه درد این نظر گرد بیده این اون قاضیه تمسوی میکنه، یار پیامبر خیلی رو استحنه قضا برمازش روشیم هم قضاوت کرده هم تمسوی کرده یه قاضیه فرد موقعی که ما بودیم اون قاضیه
درسته. بله درسته. ببینید نه اینا رو ببینید، بالاخره ما بذار نقل حرف تموم بشه بعد دونه دونه جز جز مواضع تأمل به اصطلاح این کلام رو انشاءالله ذکر خواهیم کردی. خیلی عجولی عرض به حضور شما. بعد یک مؤیدی رو امام ساعت چند آقا فقط اینو بگم و تمام کنم، میمونه دو تا بخش کلام. میخواستم امروز همه بخش تمام بشه اما خب 15 صفحه است که حداقل توی یکی دو جلسه. ببینید ایشون در آخر یه مؤید آخر بحث رو اینو اونجا ذکر میکنه، یه مؤیدی هم برای به اصطلاح این معنا ذکر میکنن. حالا غیر از این دوتا دلیل اونم میشه یه مؤید. میگه میفرماید نقل ابن مسکان از زراره با زیاده کلمه یعلا مؤمنن این مؤید این معناست، دقیقا همونی که خود شیخ الشریعه بهش استناد کرد. میگه تقیید به قولهی علی مؤمنن موجب ظهور در نهی و عرض به حضور شما منتها این فقط مشکلش اینه مرسله است. خب ایشون میگه مرسله است ولی مضمون این روایت و موافقتی که با موثقه زراره داره این موجب اطمینان به صدور این روایت هست. و میفرماید سلمنا که اگر ضعف سندی هم داشته باشه اطمینان به صدورش هم پیدا نشه حداقل این مؤید اون چیزیست که ما گفتیم در مقابل مرحوم شیخ و دیگران. عرض بخور شما منتها ایشون میگه به قرینه صدر روایت معلوم میشه این نهی نهی سلطانیست، علا مؤمن نشون میده داله بر این مؤیده اینه که این نهی نهیه نهی نیست تا اینجا مثل شیخ الشریعت، ولی به قرینه صدر روایت معلوم میشه این نهی نهی سلطانیست. دو بخش از کلام امام یه مونده که حالا اونا خیلی وقت نمیگیره، یکی وجه ترجیح این بر سایر وجوه که در واقع متضمن بیان اشکالاتی است که بر سایر وجوه وارده و قابل حل نیست، یکی هم پاسخ و جواب به یک اشکالی است که بر این نظریه میتونه وارد بشه. اینم ان شاء الله سه‌شنبه است. الحمدلله.